یکی از مدیریت مراسم
اون از اون ستادهای مرکزی و ملیمون جداست. ما خودمون اسم گذاشتیم مراسم‌های غیر مترقبه که ستادهای فوری در یک زمان خاص شکل میگیره، حالا گاهی در تهران هست، گاهی در سراسر کشور هست شکل میگیره، همش هم با همیاری مردم و دستگاه‌ها و نهادها هست. اینی که میگه مردم واقعا شعار نمیدیم، یعنی تشکل‌های مردمی خیلی نقش جدی دارن، مساجد به عنوان محورهای تشکل‌های مردمی خیلی نقش جدی دارن تو مناسبت‌های مختلف که انشاءالله همراهی میکنن، و شورا خودش رو به عنوان یک نهادی که برآمده از مردم هم هست که عرض کردم به عنوان زبان و به عنوان روابط عمومی نظام همیشه فکر میکنه که احساس میکنه باید حضورش بین مردم و در تشکل‌های مردمی باشه که انشاءالله بتونه سازماندهی بکنه. فکر میکنیم هم در این 40 سال هم همین تلاش رو داشته که حالا آقای کاشانی پور هم به خوبی و به زیبایی اشاره کرد، اون مدال افتخاری که رهبری دادن یعنی نشون دهنده این حضور به موقع و زمان سنج در واقع شورا بوده تو مناسبت‌های مختلف.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کار مهم شورای هماهنگی تبلیغات تبلیغ است. تبلیغ ریشه قرآنی دارد، کاری نیستش که ما اون رو اختراع کرده باشیم یا از کسی در دنیا اون رو یاد گرفته باشیم. خداوند متعال می فرماید الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. سوره مبارکه احزاب. در سوره مبارکه مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، دستور تبلیغ رو به پیغمبر خودش پروردگار عالم عنایت میکنه. در آیات کریمه قرآن از قول پیغمبران ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم مکرر در مکرر مسئله تبلیغ در قرآن ذکر شده. تبلیغ یعنی چه؟ یعنی رسوندن. رسوندن چی؟ رسوندن یک پیام، یک سخن درست. این معنای تبلیغ اسلامی است. منتها شرط این تبلیغ این است که صادقانه باشد، صمیمانه باشد، امانت دارانه باشد، مسئولانه باشد. این معنای تبلیغ. شما در واقع کار با عظمتی که انجام می دهید اینه.
گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. به مناسبت سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نگاهی داریم به دلایل تأسیس این نهاد و همچنین مروری داریم بر عملکرد قریب به 40 سال فعالیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. جناب آقای حسین کاشانی پور مدیر کل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جناب آقای سعید فلاح پور مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهمانان این برنامه هستند که در بخش اول خدمتتون عرض کردم که این برنامه از محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تقدیم شما عزیزان میشه و طبیعتاً با توجه به اینکه خارج از استودیو رادیو گفتگو است، صداهای خارج از علاوه بر صدای مهمانان برنامه به گوش شما خواهد رسید. آقای کاشانی پور خدمت جناب عالی باشیم. در بخش قبل با آقای فلاح پور درباره مردمی بودن شورای هماهنگی صحبت کردیم. جناب عالی هم در این باره نگاهتون و تحلیلتون رو بفرمایید که مردمی بودن این شورا و این نهاد به چه معنا هست؟
من تصور میکنم این مثلا بخش رو خوب دو وجه بهش بدیم. یکی این که شورا چگونه مردم رو در ساحت تلاش های خودش، در سپهر فعالیت های خودش دخیل میکنه و بهشون نقش میده یک فقط تکلیف ظاهری ایفا میکنه یا واقعا نقش مردم رو اصالت بهش میبخشه، و که اینکه مردم چگونه تعامل با شورا دارن و چه نوع ارتباطاتی رو با شورا برقرار کنن. من چون مقاطع زیادی از خدمتم رو در این نهاد مقدس که از افتخاراتم هست داشتم، در صف هم فعالیت کردم و در مدیریت استان و قبلش مدیریت شهرستان هم در خدمت عزیزان بودم، ارتباط تنگاتنگی با مردم داشتم.
خیلی مردم چطور میگیره شما؟
بله ببینید، یکی این که ما بزرگترین عرصه های ارتباطمون راهپیمایی هاست با مردم، و مردم وقتی که ما رو میشناسن، شورا رو میشناسن، هر زمانی که احساس میکنن که نظام نیاز به حضور مردمی داره، حتی خودشون میان متذکر میشن. حالا 22 بهمن 13 آبان اینا که مناسبت های برنامه‌ای و تاریخی و
ثابت
و
مشخص
تقویمیه، ولی تو مسائل اقتضایی
همون غیر مترقب باکی اشاره
شد. حالا بنده عنوان اقتضایی بهش دادم که غیر مترقبم میتونه عنوان دیگری باشه که ذکر شده توی اسناد و منابع ما. ببینید اونجاها ما خیلی وقتا مطالبه مردمی داریم، و چون همونطوری که فرمودید تحولات جهان اسلام وقتی اتفاق میفته، خب تحولات گوناگون هستن، و ولی بعضی جاها مردم احساس میکنن باید بیان اعلام موضع بکنن، و بیشترش هم حمایت از مظلومین جهان که یکی از آرمانهای انقلاب،
یعنی الزامن محدود به جهان اسلام هم نیست. بله، آزادی خواهان جهان رو حمایت میکنه.
آزادی خواهان جهان، همونطوری که الان بحث حمایت از ملت مسلمان فلسطین رو ما در کشورهایی توسط غیر مسلمان ها زیاد دیدیم و میبینیم که در این حوزه همراهن، چون بحث انسانیه، و اتفاقاتی هم که میفته در جای جای جهان، مردم ما، ملت ما یک ملت بیدارن، حاضر در صحنه‌اند و دارای موضع‌اند، و این مواضعشون رو وقتی میخوان ابراز بکنن، خیلی وقتا خودشون مراجعه میکنن و مطالبه میکنن، و حتی وقتی که ما توی استانها منتظر یک هماهنگی کشوری هستیم یا در واقع چی میکنیم، میبینیم بیتابی میکنن بعضی موقع. خب تدابیری هست، میخواد یک بالاخره باید هماهنگ بشه، زمینه هایی فراهم بشه. مثلا 2 روز از یک حادثه گذشته، 3 روز از یک حادثه گذشته، ما داریم روز سوم رو پیش بینی کرده شورای هماهنگی که همه رو آماده بکنیم. این تو اون 2 روز مسئولین استانی ما تحت فشارن از طرف مردم که آقا
مده 88 خیلی این اتفاق افتاد، استانهای دیگه از تهران خیلی جلوتر بودن.
بله، هشتمه خیلی هست. ببینید پس این ارتباط خیلی تنگاتنگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شورا عجینه با خواست مردم. حتی ما تو مناسبت‌های انقلاب هم رویکردمون یه رویکرد به اصطلاح 100% مردمی، تشریفاتی و فرمایشی و اینا نیست. شما می‌بینید مثلا تو دهه فجر ما میایم درست تعظیم شعار انقلاب می‌کنیم، ولی مطالبه آرمان‌های انقلاب هم می‌کنیم. مثلا وقتی که بحث مسائل اقتصادی پیش میاد تو کشور، بعضی از فسادهای دیگه، بعضی از نگرانی‌ها راجع به بحث‌های بین‌المللی و اینکه ما اون استقلال خودمون رو یا سلطه پذیری نکنه گوشه‌ای به وجود بیاد، ببینیم شعارهای مردمی، خواست مردمی، مطالبه مردمی در راهپیمایی‌ها تجلی می‌کنه در قالب شعار، در قالب قطعنامه. و واقعا الان همین الان فضایی که امروز ما داریم و بسیاری از یأس‌ها و ناراحتی‌ها میخواد تزریق به جامعه بشه، ما این امید رو با آرمان‌های انقلاب میدمیم. درسته امام فرمودند که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته. اینو ما فضاش که فضاش همین مناسبت هاست، میام با مردم با همدیگه تعامل میکنیم. وقتی که فتنه ها و فتنه‌گرها میان مثلا زمینه ای فراهم میکنن که دشمنان امید به براندازی نظام پیدا میکنن، ملت ما برمیخیزن و ببینید حتی ما خودمون در شورای هماهنگی تبلیغات نهاد عمومی غیر دولتی هستیم. شاید یک دولتی بیاد یک بخشی یک سری سیاست‌های انقلاب رو کم توجهی بکنه، مطالبه گری میکنیم. شما برید بندهای قطعنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو در مناسبت ها بخونید، همش خواستش مردمیه. یعنی در واقع برخورد با مفسدان.
این سوال همینجوری در مورد قطعنامه چون اشاره کردید بپرسم، برای اینکه افکار عمومی بیشتر در جریان نوع فعالیت و شکل کار قرار بگیرن، این قطعنامه هایی که در مناسبت های مختلف، چه مناسبت های تقویمی که اشاره کردین، چه اون اقتضایی ها، این بیانیه ها چگونه تنظیم میشه؟ این نگاه مردم رو چطور دریافت میکنید و در بیانیه منتقل میکنید و به اطلاع عموم میرسونید؟
ببینید، من اگر بخوام اسناد بالادستی خودمون رو بیان بکنم، یک سری از اسناد بالادستی ما برای مطالبات در قطعنامه ها همون اصل آرمان ها و اندیشه انقلابه. مثلا ما یک سری راه برد از طریق امام، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی، اینا رو داریم و اینها در این مناسبت می گنجه. یک سریش ایناست، یک سریش تقاطع اینها با وضعیت موجوده، وضعیت موجود و سیاست های جاری و اقدامی، یک سری مطالبات مردمیه. اینها رو ما چون ارتباط وثیقی با مردم داریم و اینها به ما میرسه، مجموعه کسانی که میشینن تصمیم سازی میکنن و محور، ما جمع آوری محور میکنیم، اول از اندیشمندان، صاحب نظران، از استانها، حتی محورهایی که هست برای ما ارسال میکنن، بعد این توی یک مجموعه پخته و ساخته میشه، بعد تبدیل میشه به یک ادبیاتی و این عرضه میشه. بعد معطوف به چند تاست، یکی اصل انقلاب، اندیشه اسلام، آرمانهای اسلام انقلاب و اسناد بالادستی انقلاب که باید جامعه اینجوری پردازش بشود، تقاطعش با وضعیت موجود، حالا در حوزه تخصصی مثلا رابطه با استکبار، مثلا مقابله با استکبار رو در 13 ما، مسائل روزی که جاری و ساریه در تقابل استکبار جهانی با انقلاب، مثلا اونا میاد لحاظ میشه، و مواضع مردمی که جست و گریخته مطرح شده، خواسته شده، گفته شده، اینا جمع‌آوری میشه و دستگاه‌هایی که ارتباط با مردم دارن اونها منعکس میکنن برای ما. ولی خود شورا میشینه در یک سازوکاری که طراحی کرده، همین آنچه که از مجموعه های مختلف، مخصوصا مردمی، مجموعه های مردمی میرسد، با این اسناد بالادستی، با اون وقایعی که وجود دارد، اتفاقاتی که هست، اینا رو تجمیع میکنه، نهایتا به یک قطعنامه منجر میشه که شخص حضرت آیت الله جنتی به عنوان منصوب رهبر معظم انقلاب و سکاندار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اینها رو مورد بررسی و نظر و امضا قرار میدن. اون موقع به صورت قطعنامه، قطعنامه ها این چنین هستن. بیانیه ها خب داستانشون متفاوته، اونا سطحش جور دیگه است، ولی هر چی که هست دو تا محور داره: انقلاب، اسلام، مردم. انقلاب، جمهوری اسلامی، اندیشه انقلاب و جمهوری اسلامی و مردم، یعنی مردم همه جا. من میگم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تریبوندار مردمه، یعنی جایی که مردم میان حرفشونو میزنند، البته متناسب با موضوع، خب حالا شاید یه جاهایی حرفایی انتقادا اونا فرق، یعنی حرفای بزرگشون رو در مناسبت ها و مرز، حرفای بین المللیشون رو میان در روز قدس و در روز 13 آبان میزنن، حرفای داخلیشون رو و نظام و اینها رو در 22 بهمن میان مطرح میکنن. علی حال ما سعی کردیم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کاملا معطوف به ضرورت‌های نظام و کاملا در خط مستقیم، همونطوری که عرض کردم، از آقا هم تایید فرمودن، در خط مستقیم انقلاب، بدون هیچ توجه به گرایش‌های جناحی و گروهی، و هیچ وقت شورا خودشو حل و حزم در این نگاه‌ها نکرده و نخواهد کرد. ما اصل انقلاب، گوهر انقلاب و این در واقع گوهر بی همتا رو که حتی عبور از مشکلات امروزمونم، من همیشه میگم مردم ما با انقلاب میتونن بر، با اندیشه انقلاب، با آرمانهای انقلاب، با هدایت ولایت انقلاب، با همراهی در اولویتهای انقلاب میتونن از همه بحرانها عبور کنن. ما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متمرکز بوده بر این و گام اساسیشو با مردم برش، یعنی مردمی بودن در تمام سلولهای فکری و عملی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جاری هست.
خیلی متشکرم آقای فلاحپور، خدمت جناب عالی باشیم. یک بررسی عمل کرده اگر بخوایم داشته باشیم، در بخش قبل اشاره کردید به عنوان نمونه در موضوع فقط غزه 3000 مراسم و راهپیمایی و تجمع برگزار شد. عدد دارید که از 59 تا به امروز مجموعاً چند مراسم تقویمی به تعبیر جناب عالی اختزایی و استانی برگزار شده؟
اگه اجازه بدید من یه نکته رو تکمیل کنم این فرمایش جناب کاشانی
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
که یکی از نمادها و واقعا نمادهای عینی مردمی بودن فعالیت ها در شورا، شما اگر نگاهی بندازید به این ستادهای برگزاری مراسم ما تو در طول سال که اتفاقا همین بخشی از سوال حضرت عالی هم هستش، ما کمیته و کارگروه هایی رو داریم که این کمیته و کارگروه ها 100% مردمیه، یعنی بخشایی هم هستش چرا در اختیار بخشای دولتیمون هستش، دستگاه ها و سازمان های دولتی، اما کارگروه ها و کمیته هاییست که 100% مردمیه. یعنی مثلا ما کارگروه که امسال هم در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ستاد 40 سالگرد تشکیل شده، باز این کارگروه ها و کمیته ها چه در مرکز چه در استان ها فعال هست. مثلا ما کارگروه بسیج، کارگروه مساجد که اصلا 100% مردمی است، کارگروه روحانیت، کارگروه های کارگری، دانش آموزی، دانشجویی، محرومین، عشایر، روستایی، این کاملا جلوه های مردمی بودن هست. وقتی میگیم حالا به عنوان باز یک آمار من بدم، مثلا در روز 22 بهمن وقتی ما میگیم آقا در 1200 نقطه کشور این راهپیمایی برگزار میشه، تازه 1200 نقطه شهر و شهرستان و بخش هست و بیش از 4000 روستای کشور، یعنی 22 بهمن همین سال گذشته، سال 96 و سالهای گذشته در بیش از 4000 روستای کشور این راهپیمایی برگزار شده. روستاهایی رو داشتیم که تقریبا 100% ساکنین روستا در راهپیمایی اومدن. اگه بچه مثلا 2-3 ماهه گرفته تا یه پیرمرد مثلا 90 ساله
از جمعش بکنم یه عدد میلیونی میشه.
میلیونیه. میخوام همین رو عرض کنم خدمتون، یعنی در روز 22 بهمن خاصه. در مناسبت های دیگه مثلا در روز قدس ما چون مرکز راهپیماییمون منتهی میشه به تجمعات نماز جمعه، در تمام مراکزی که نماز جمعه داریم بیش از 900 شهر کشور این راهپیمایی روز قدس است. حالا شما آمار رو بگیرید از سالی که حضرت امام سال 59 که مثلا روز قدس رو اعلام کردن تا به امروز، در الان در 900 شهر کشور سالهای گذشته تعداد کمتر بوده چون شهرها و بخشای کمتری داشتیم، نماز جمعه کمتری داشتیم، ولی اینجوری است. در همین ماه گذشته، همین ماه گذشته، خب این اقدامی که رئیس جمهور ابله آمریکا ترامپ داشت در انتقال سفارت خودش از تل آویو به بیت المقدس، خب شما نگاه کنید که این برخوردهای مردمی در سراسر کشور اتفاق افتاد. در پاکستان شیعه ها اومدن، در لبنان، در عراق، خب طبیعی بود. در ایران اصلا اگر ما هم نمیخواستیم این اقدامی رو انجام بدیم به عنوان سازماندهی شده، اصلا مردم نمیذاشتن این کار اتفاق بیفته. واقعا با در واقع توصیه هایی که مردم مرتب داشتن و ضرورت هم حضور داشت، خب در ماه گذشته این تظاهرات راهپیمایی انجام شد، محکوم کردیم این اقدام آمریکا رو. همین محکومیت در 900 شهر کشور همزمان برگزار شد، یعنی در تمام شهرها و بخشایی که نماز جمعه بوده. شما این آمارها رو در همه مراسم مناسبت ها بگیرید، که البته عرض میکنم همه مراسم مناسبت هامون سراسری در 900 شهر نیست، اینو آمارهای در واقع
متفاوتن.
آره متفاوت هستن. مراسم هاییست که سراسری و ملی هستش، که اگر اشاره بکنم روز جهانی قدس 13 آبان، 22 بهمن و 9 دی، اینا از مناسبت هایی است که ملی و سراسری است، در سراسر کشور اتفاق میفته. اگر اون مناسبت ها در روز جمعه باشه، قطعا در پایگاه های نماز جمعه در بیش از 900 شهر اتفاق میفته. اگر در روزهای خاص دیگه باشه، در عموم شهرها اتفاق میفته. 22 بهمن خاص هست در بیش از 4000 روستای کشور. این آماره ایست که ما داریم، خیلی از روستاها هستش واقعا آمارش بعدا هم به دستمون میرسه، ولی اینا 4000 تا سازماندهی شده توسط همون کمیته‌ای که عرض کردم، مثلا کمیته روستای عشایری ما این سازماندهی رو انجام میده. در مراسم های استانی که دیگه خاص خودشون از آماراش متعلق به خود استان‌ها هستش و مراسم‌های غیر مترقبه هم باز اونا بعضیش خاص در مرکز در تهران هستش، بعضیش هم سراسری است که این آمارا رو اگه جمع بزنیم عدد کلی است که بالاخره نشون دهنده حضور مردم هست و نقش شورا در این سازمان
یا برای 40مین سال انقلاب یا 40مین سال خود تأسیس شورا تجمیع این آمارها رو به اطلاع مردم برسونید خیلی آمار جذابی خواهد شد.
حتما ان شاء الله.
خب کوتاه هم آقای فلاح‌پورچون در بخش قبلی که اشاره ایش شد ساختار سازمانی شورا رو هم بفرمایید، چون اشاره کردید که در استان‌های مختلف هم دفتر شورا فعالیت می‌کنه، چون زمانمون محدود است باید جمع‌بندی داشته باشیم. خیلی کوتاه ساختار سازمانی بفرمایید.
ببین شورا همه تبلیغات اسلامی چند معاونت و چند اداره کل داره که در واقع بعضی هاش که نقش پشتیبانی و ستادی برای ما دارن و بخشیاش که نقش سازماندهی مراسم ها رو دارن، چون موضوع برنامه هم همین مراسم ها و مناسبت ها و نقش شورا در مراسمی است. عرض میکنم ما معاونتی داریم به نام معاونت امور حقوقی و مجلس و استان ها که این کار سازماندهی دفاتر استانی ما رو به عهده داره. ما در تمامی استان های کشور دفتر شورا همایی تبلیغ اسلامی وجود داره. البته ما نهاد کوچکی هستیم به جهت نیروی انسانی و آمار و بودجه و اینا، شاید عدد 350 نفر رو من عرض کنم در سراسر کشور نیروهای ما به 350 نفر نمیرسه. پرسنلی که
دائمی همکاری
دارن، بله دائمی همکاری دارن.
اون بخش مردمیتون طبیعتاً خیلی گسترده.
حالا همین رو خواستم عرض کنم که خدمتتون، ما مثلا ما در یک استان مثل خراسان رضوی ما 10 نفر پرسنل داریم در کل استان خراسان رضوی، اما وقتی عرصه مراسم که میشه این به هزاران نیرو ختم میشه، در ستادهای مختلف شکل میگیرن و اینها. هر فقط در همین عرصه خدمتتون عرض کنم که رسانه که حالا موضوع کار خود شما هم هست، کار سازماندهی رسانه ها، خبرنگارها، تصویربردارها و عکاسان مراسم که خب این به عهده شورا هست، ما بخشی رو داریم که این کار رو انجام میده تو مراسم های مختلف، اینا همه میشن نیروهای مراسم دیگه. یعنی هیچ دوربینی، هیچ گزارشگری روز 22 بهمن، روز قدس، من مطمئن هستم در صدا و سیما نمیمانه. همه دوربین ها میاد تو عرصه خیابان ها که این حضور مردمی رو به تصویر بکشه و در واقع گزارش کنه. دفاتر استانی رو عرض کردم، در سراسر استانهای کشور دفتر رسمی داریم. در تمامی شهرهای کشور هم ما به نام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هیچ گونه دفتر و هیچ گونه پرسنلی نداریم، اما نقش و وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو در تمامی شهرهای کشور نمایندگانی به عهده دارن که عموما ائمه محترم جمعه هستن و بعضی نهادها و دستگاه‌ها که این در شهرستان‌ها هست. اینا تقریبا جمع که بکنیم سازماندهی همه مراسم ها رو این دوستان در سراسر کشور.
خب متشکرم آقای کاشانی پور. در بررسی عملکرد شورای هماهنگی خود شما نقدی به عملکرد شورا دارید که اگر مثلا اینجا اینطور رفتار میشد بهتر بود یا بعد از این روش رو مثلا در پیش بگیریم بهتر خواهد بود؟
100% ما اگر بنا باشه خود انتقادی نداشته باشیم، یک مجموعه ایستا و در واقع غیر متناسب با جایگاه مونیم، چون ما وصل به کور مردم هستیم و از طرف دیگه اون تحولات عظیم و شگرفی که داره در اثر پیشرفت‌های تکنولوژیکی و شرایط ارتباطی و مسائل مختلف اتفاق میفته، باید روزآمد باشیم، باید در واقع نگاه پویا داشته باشیم. من تصورم اینه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نظام ما نقش بسیار خطیری داره، ولی گویا بسیاری از مسئولین عزیزی که امکانهای نظام جمهوری اسلامی رو در اختیار دارند از این نقش غافلند. همینطوری که اشاره کردن جناب آقای فلاح‌پور، ما یک نهادی هستیم که میخوایم کشور رو سازمان بدهیم در راستای خلق قله‌های افتخارش و در واقع دیپلماسی عمومی انقلاب رو دنبال بکنیم. ببینید ما یه موقع الان یکی از جایگاه‌های تأثیرگذار در محاسبات دیگران نسبت به کشور ما و ملت ما همین حضورهای مردم. من فکر می‌کنم باید ظرفیت‌های زمینه سازی برای عرصه های حضور مردم، برای عرصه های اعلام نظر مردم گسترده تر بشه. ما در شورا باید یه مقدار در حوزه های فضای مجازی، در حوزه های ارتباطی روزآمدتر بشیم. این نقدایی که من خودم دارم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید سهم ویژه‌ای در رسانه ملی داشته باشه. من معتقدم هیچ یک از دستگاه ها به اندازه شورا نیاز به گروه تلویزیونی مثل شورا ندارن. البته همه نقش آفرینی میکنن، ولی همونطوری که ما هماهنگ کننده مراسم مناسبت ها در ساحت جامعه هستیم، در رسانه ملی هم میتوانیم مرکز ثقلی داشته باشیم و نیت ها و انگیزه های انقلابی عزیزانمون در صدا و سیما بیاد در یک جا با یک سیاست منسجم و متناسب با نیاز اونجا تجمیع بشه و عملیاتی بشه. و من فکر میکنم باید یه مقدار نخبگان، جوانان و تفکر جوان و اندیشه های نخبگان در شورا زمین سازی بکنیم که بیشتر ازشون استفاده کنیم
انشالله. بسیار خوب، متشکرم آقای فلاحپور. کمی بیش از یک دقیقه فرصت داریم جناب عالی، هم جنبندی خودتون رو در همین راستا بفرمایید که برای بهبود عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چه چشم‌اندازی خوب هست که در دستور کارتون قرار بگیره.
ببین، ما اینو همیشه به عنوان شعار گفتیم، دنبال هم کردیم، یعنی عملیاتی هم دنبال کردیم، ولی فکر می‌کنیم هنوز اون نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و اون ارتباطمون با تمام اقشار مردمی است، یعنی با بدنه مردم بتوانیم این ارتباط رو هرچه نزدیکتر بکنیم. واقعا جا داره تشکر کنم از رؤسا و سرپرستان دفاتر شورا هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور که عرض کردم با تعداد نیروی بسیار اندک کارهای بسیار بزرگی رو میکنن. این ارتباطات مردمی رو هرچه بتونن گسترده تر بکنن، در عرصه مراسم میتونن موفق تر بشن. و باز هم جا داره از حضرت آیت الله جنتی به عنوان نماینده معزز ولی فقیه که همواره توصیه داشتن به عدم اسراف در کارها، به خصوص تو برگزاری مراسم و مناسبت ها، که بتوانیم از اقلام تبلیغاتی که اگر میخوایم استفاده کنیم، از اقلام تبلیغاتی مناسب و اثرگذار و هیچ گونه اسرافی صورت نگیره تو این کارها. واقعا این توصیه های ایشون، حفظ بیت المال در باز در برگزاری مراسم ها، اگرچه میگم نتوانستیم تا به امروز به طور مطلق و جدی کار بکنیم، اما انشالله امیدواریم که بتونیم توی این عرصه مقداری دقت بیشتر داشته باشیم.
چون نکته دارین، یه جمله میخوام بگم به مردم، میخوام بگم بهترین هدیه شما به ما یک فکر بکر. ما از مردم عزیز میخواییم ما رو از پیشنهادات خودشون، راه هدایت های خودشون،
راه چی هست به شما؟
ببینید، ما درگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هست که آدرسش بله پورتال شورای هماهنگی، بنویسن شورای هماهنگی CCOIP.IR،
درست.
این آدرس در واقع درگاه اطلاع رسانی ماست و خود شورا در حوزه ارتباط مردم میتونن با ما در استانها، در همه جا ارتباط بگیرن. از این درگاه اطلاع رسانی هم همینطور. خلاصه منتظر فکرهای امسال دیگه بیت الغزل کارهای ماست. همه مردم باید بیان واقعا اون دیپلماسی مشت گره کرده شون رو
انشالله
در امسال بیشتر از گذشته انشالله به منصه ظهور برسه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای خاشنی پور و جناب آقای فلاح پور. سالگرد تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو به هر دو بزرگوار و همکارانتون تبریک عرض می‌کنیم و خدا قوت می‌گیم. تشکر می‌کنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و ممنونم از همکاری و هماهنگی همکاران شما به ویژه روابط عمومی شورا که مقدمات برگزاری نشست رو فراهم کردن. و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
روز شما به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، گفتگوی روز رو شنیدید با موضوع بررسی دلایل تأسیس و عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازندگی شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. پیامک های خودتون رو هم میتونید به 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارسال بفرمایید.